مرحوم استاد همایی، استاد جلال الدین همایی در سال 1341 استاد بنده بودند در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. ایشون روزهای معمولا روزهای سه شنبه 3 ساعت درس داشتند. این درس هم اختصاص داشت به صناعات ادبی و عروض، عروض و قافیه. ایشون منزلشون در خیابان، در کوچه پامنار در خیابان ناصر خسرو بود و صبح مثلا حدود ساعت 9 که باید کلاس ایشون شروع بشه، ایشون 9 یا 10 پیاده راه می افتادند از خونه و پیاده روی هفتهشون رو به این صورت انجام می دادند که می آمدند و تا دانشگاه تهران حدود ساعت 11:30 به دانشکده می رسیدن. رسمشون بود که هر سال یه جزوه‌ای داشتن درباره معانی و بیان و عرض کنن که بعضی وسائل دیگر ادبی، که این جزوه رو یکی از دانشجویان که معمولا هم شاگرد اول کلاس بود برای بچه ها می خوندن و بچه ها می نوشتن تا اینکه خود استاد برسن به دانشکده و خودشون عروض درس می دادن. ساعت 11:30 که می رسیدن شروع می کردن به بحث عروض و شرح دادن مسائل عروضی. به خوبی یادم هست که اولین جلسه ای که آمدن وارد اتاق شدن، خودشون کروات نمی زدن، کلاه شاپو داشتن، ریش هم داشتن، آمدن نشستند و عصاشون رو گذاشتن روی میز به صورت افقی و گفتن با همون لهجه اصفهانی، گفتن که اگر تمام ایران رو در زمینه عروض غربال بکنند، 2-3 نفر بیشتر نیستند که عروض بتونن درس بدن و به دقایقش آگاهی داشته باشن. یکی از اون 2-3 نفر همین شخصی است که روبروتون نشسته است با گویش لهجه اصفهانی. و به هر حال گفتن اینطوری رو شروع کردن به درس دادن و معمولا رسمشون بود همیشه شعرهایی از سعدی و دیگران میخوندند و که قواعد عروض رو بر اساس اونها شرح بدند و گاهگاهی هم یه تذکری میدادند. میگو این شعرهایی که میخونم من عمدن حفظ نکردم که بیام برای این عروض شما اینها رو آماده کردم. اینها همینطور تو ذهن من هست، همینطور میاد به ذهن من. گاهگاهی این رو در بعضی جلسات یادآوری میکردن. به هر حال بعد که کلاسشون تموم میشد، عرض کنم که آقای محمد حسین تسبیحی که 3 سال قبل از ما لیسانس گرفته بودند و از مریدان استاد بودند، آماده بودند، همراه ایشون میرفتند تا منزل ایشون رو مشایعت میکردند. یک روز هم من تصمیم گرفتم که برم و همینطور همراه استاد میرفتیم و گاهی سوال میکردیم و گاهی ایشون تعریف میکرد و سر چهارای مخبر و دوله دیگه وصلشون سر رفت. آقای محیط طباطبایی رسید و مرحوم علی محمد عامری، کسی که اقدالعلا رو اول بار تصحیح کرده بود، تصحیح خوبی هم کرده بود، اینا رسیدن و به من گفتن که تو دیگه برگرد برو. آقای تسبیحی مون که ایشون رو تا خونه ببره، به من گفتن برو. منم برگشتم و این اولین و آخرین جلسه بود که ایشون رو مشایعت میکردم. یک روز عیدم با دوستمون علی بلوکباشی که هم کلاس بودیم، عید به منزل ایشون رفتیم و تبریک گفتیم و در همون کوچه پامنار و 1-2 نفر دیگه هم اومدن، از جمله پزشک خیلی جالبی به اسم دکتر نورالله حاضر که مطبش در میدان بهارستان بود. و بعد که ایشون از خونه اومد بیرون، ما هم همراهشون اومدیم و آدرس ایشون رو گرفتیم. خیلی شخصیت جالبی داشتن. رفتیم یه دفعه مطب به ایشون رو با ایشون یه ذره صحبت کردیم و استفاده کردیم. در حال ایشون از نظر دانش در تحصیلات قدیمه کامل بودن، در اصفهان پیش معلم حبیب آبادی و عرض کنم که آقا رحیم ارباب مخصوصا استاد ایشون بودن و این علوم قدیمه رو کامل اونجا تحصیل کرده بودن حتی ریاضیات و هیئت قدیم و اینها رو همه رو آموخته بودند، فقه و اصول و ادبیات و همه رو، و با این گنجینه دانش به تهران آمده بودند و در دارالفنون و بعدم در دانشگاه تهران به تدریس پرداخته بودند. با دیگران که مقایسه می کردیم، خب مثلا مرحوم فروزانفر بسیار استعداد خاصی داشت، فوق‌العاده بود، حافظه بسیار قوی و قصائد دیوانهای عرب و عجم رو همه رو از حفظ داشتن، قصائد صد بیتی میخوندن گاهی سر کلاس برای نشون دادن قدرت حافظه شون. استاد همایی به این اندازه حافظه نداشتن، ولی خب در عوض معلومات قدیمی رو خوب داشتن که استاد فروزانفر اون مقدار تحصیل نکرده بودن. و به همین جهت هم وقتی که مثلا در راه رو من یک بار دیدم برای اولین بار که استاد فروزانفر از کلاس آمد بیرون، استاد همایی هم اساسانون از در استادان داشت می اومد که بیاد بره گروه ادبیات فارسی. وسط راه رو به هم برخوردن، من دانشجوی سال اول بودم، دیدم استاد فروزانفر مثل یک دانشجوی مؤدب خبردار جلویشون ایستاد و من تعجب کردم. خب تا اون زمان فکر کردیم اینا برابر هستن. بعد معلوم شد که خب استاد همایی اولا چند سال بزرگترن، بعدم این اطلاعاتی که دارند استاد فروزانفر ندارن، ولی در عوض خب چیزهایی داشتن استاد فروزانفر، استنباطهایی داشتن که بی نظیر بود. اشعار رو که میخوندن، اغلاط این دیوانها رو که بر اساس نسخه های خطی غلط تصحیح شده بود، اینها رو با فراست در میافتن و میگفتن این تصحیف این کلمه است و بیت رو تصحیح میکردن و معنی میکردن. استاد همایی به علت اینکه هم فقه و اصول خونده بودند، هم هیئت و ریاضیات خونده بودند، هم ادبیات، هم صرف و نحو و تمام علوم قدیم به قول قدما ادبیه رو تمام کرده بودند، در یک زمان در دانشکده ادبیات، ادبیات و همین صناعات ادبی و عروض درس می‌دادند، در دانشکده حقوق فقه درس می‌دادند که یکی از اقوام ما که فارغ التحصیل حقوق بود از دانشجویان قدیم که استاد فقه ما بود در دانشکده حقوق، و در دانشکده فنی دانشگاه تهران هم هیئت درس می‌دادند، هیئت قدیم. و وقتی که به التفهیم ابو ریحان که ایشون تصحیح کردند و تصحیح بسیار مضبوط عالمانه‌ای کردند نگاه کنیم، می‌بینیم که خب پیداست که این ریاضیات قدیم، این مسائلی که تو این کتاب ها مطرح شده است، به خوبی می‌دانسته و از عهده‌اش برآمده. فقط برای تطبیق اینها با ریاضیات جدید و مسائل جدید متوسل شدن به کسانی مثل مرحوم احمد آرام و اینها، که اینها رو با فرمول‌های جدید و فرمول‌های جبری و مسائل جدید ریاضی اینها رو تطبیق بدن که به اسم خود و اونها اینها رو در اونجا ثبت کردن. در حال تصحیح ایشون از التفهیم دیگه رودست نداشته و هیچ کس دیگه نتونسته دنبال تصحیح مجدد التفهیم بره. در سال 1300 چون در اون التفهیم در زمان رضا شاه این به چاپ رسید و اون موقع هنوز خیلی سنی از آقای همایی نگذشته بود، بعدها که در 1352 انجمن آثار ملی این رو چاپ کرد، باز یک مقدمه دیگری اضافه بر مقدمه مفصلی که در چاپ اول اضافه کرده بودند و همه مسائل رو اونجا توضیح داده بودند، یک مقدمه جدید و استنباط ها و تعلیقات جدید رو به هر حال در اون مقدمه اضافه کردند و حواشی در پایان کتاب، چون کتاب به صورت افست چاپ شد، حواشی دیگری هم اونجا اضافه کردند که خب خیلی مختنم بود. کتاب های دیگری هم از ابن سینا، از رسائل ابن سینا مثل کنوز المعظمین رو زمان هزاره ابن سینا در 1330 که در تهران تشکیل شده بود و بخش‌های مختلف دانشنامه علایی رو استادان ترجمه تصحیح کردن چاپ کردند، یه بخشی هم از رساله ها رو ایشون به عهده گرفتن. مرحوم دکتر معین هم الهیات رو تصحیح کردن. سید محمد مشکات باز با دکتر معین بخش منطق دانشنامه رو تصحیح کردن و قرار بود که بخش ریاضیش هم استاد مشتبه مینوی تصحیح کنه که این کار انجام نگیره. کتاب های دیگه هم که تصحیح کردن مثل طربخانه که رباعیات خیام هست و یار احمد رشیدی این رو نوشته و یک بار گلپینارلی در ترکیه تصحیح کرده بود، ایشون تصحیح مجدد کرد با مقدمه خوب و تصحیحات حواشی خوب و به هر حال نکات آموختنی. باز مصباح الهدایه عزالدین محمود کاشانی رو تصحیح کرد، در اصفهان هست، بسیار خوب. و یک متون دیگری مثل نصیحت الملوک که مفقود بود و علامه غزنینی نوشته بود به طور قطع این نسخه، این کتاب مفقوده، چون من تمام فهارس نسخه های خطی اروپا و شرق رو گشتم و هیچ نسخه از این موجود نیست. بعد میگه یه روز پست آمد، دسته بر من آورد، باز کردم دیدم که نسخه چاپی نصیحت الملوک هست که من این همه با فحص بلیغ به خودش طعنه میزنه، این دانشمند متتبعی که فحص بلیغ کرده و بعد به طور قطع و جزم گفته که این کتاب مفقود هست، یا میاد نسخه چاپیش میاد جلوش و بهش نشون میده که تو هیچ نه دانشمند هستی نه متتبع هستی نه فحص بلیغ کردی، برای اینکه این رو به این بشر به هر حال این گونه ثابت کنه. یه هم چیزی در یادداشت‌هاش نوشته است. این نصیحت الملوک رو بعد باز دو مرتبه انجمن آثار ملی در همون حدود 1350 چاپ مجدد کرد با تفصیل، با دو روایت و با ترجمه عربیش که کتاب بسیار بسیار قابل استفاده است و مال غزالی است و به هر حال نثر قرن پنجمه و آثار دیگه ایم. ولی یه نکته رو هم بایستی اینجا من اضافه کنم، آن این است که علی رغم این دانش وسیعی که استاد داشتن، جاذبه استاد فروزانفر رو نداشتن. یعنی محضر استاد فروزانفر طوری بود که دانشجو و استاد و غیر اهل علم رو همه رو جذب میکرد. خوش صحبت بود، شعر میخوند به مناسبت و به هر حال لطیفه نقل میکرد و خیلی خیلی محضرش، کلاسهاش خیلی جاذبه داشت. از دانشکده های دیگه میومدن سر کلاس ایشون میشستن. برای ایشون رحمت الهی طلب میکنم و بنده شاگرد ایشون بودم، چه در کلاس و چه در به صورت مجازی از طریق نوشته هاشون و مقالات و کتاب هاشون. این بود اون چی که من در این وقت مختصر یک رو تونستم به خاطر بیارم و لازم بود بگم. مطالب دیگری بود که دیگه وقت نیست.